شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز یکشنبه سوم حمل 1399 برابر است با 22 مارچ 2020 میلادی. من فرشتندا میزبان شما هستم در این برنامه و رامین کاکر در بخش تکنیک با ما همراهی میکند. در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید که افزایش اخیر خشونت مردم افغانستان و دیپلمات های خارجی را نسبت به تعهدات طالبان مشکوک ساخته است. گزارش های دیگر خبری را نیز داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط اخبار. میدان هوایی بگرام شب گذشته مورد یک حمله راکتی قرار گرفت. مقامات سمنگان میگویند یک محموله بزرگ مواد انفجاری و ماین‌های کنار جاده دیروز در این ولایت کشف و ضبط شد. پاکستان در تلاش برای جلوگیری از انتشار کرونا ویروس اعلان کرد که همه پروازهای بین‌المللی را برای مدت 2 هفته مورد تعلیق قرار می‌دهد. میدان هوایی بگرام شب گذشته مورد یک حمله راکتی قرار گرفت. راکت ها که در یک موتر نصب شده بود از ساحه مرزی میان کاپیسا و بگرام به سوی میدان هوایی بگرام شلیک شدند. علوزه احمدی، قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت راکت ها به ساحات نزدیک میدان هوایی اصابت کرده، موتر حامل راکت ها آتش گرفته اما تلفات جانی در پی نداشته است. به گفته آقای احمدی، حمله کنندگان از ساحه فرار کردند و نیروهای امنیتی پیگرد آنان و بررسی این رویداد را آغاز کردند. مسئولیت این حمله راکتی را به صورت فوری کسی به عهده نگرفته است. پس از امضای توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، این اولین حمله راکتی بر میدان هوایی بگرام، پایگاه مرکزی نیروهای بین‌المللی در افغانستان محسوب می شود. مقامات سمنگان میگویند یک محموله بزرگ مواد انفجاری و ماین‌های کنار جاده دیروز در این ولایت کشف و ضبط شد. صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، به رادیو آزادی گفت این مواد از مزار شریف به ولایت‌های همجوار انتقال می‌شد.
یک موتور مملو از مواد انفجاری و ماین‌های کنار جاده در ساحه یکتیت ولسوالی حضرت سلطان که از سوی مزار شریف به سوی ولایت همجوار ممکن بغلان یا کندوز در حرکت بود، توسط امنیت ملی کشف و دست آمد که 5500 کیلوگرم مواد است که در اونجا بینه کنار جاده ماست و مواد انفجاری هم.
آقای عزیزی می افزاید که یک تن هم به ارتباط انتقال این مواد بازداشت شده است. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که پاکستان در تلاش برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلان کرد که همه پروازهای بین‌المللی را برای مدت 2 هفته مورد تعلیق قرار می دهد. ده ها کشور دیگر هم پروازهای بین‌المللی را متوقف ساختند. اعلامیه دیروز اداره هوایی ملکی پاکستان گفت این اقدام سر از شب گذشته تا 4 آوریل نافذ می شود. مقامات گفتند که این ممنوعیت طیاره های چارتر را نیز شامل می شود، ولی با طیاره های دیپلماتان و باربری اجازه است که در پاکستان نشست کنند. کسانی که پروازهایشان لغو شد امکان دارد پول خود را پس بگیرند یا تکت خود را به پروازهای اوقات دیگر تغییر دهند. پاکستان روز شنبه اعلان کرد که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 531 نفر رسیده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت بعد از اینکه آزمایش ویروس کرونا یک عضو دفتر وی مثبت شناسایی شد، او و همسرش خود را معاینه می‌کنند. مایک پنس روز شنبه در قصر سفید گفت که دکتر معالج قصر سفید به این باور نیست که او با ویروس معروض شده و این آزمایش ضروری می‌باشد، ولی افزود که به خاطر موقعیت خاصی که به حیث معاون رئیس جمهور دارد و ستاد مبارزه با ویروس را رهبری می‌کند، او و همسرش خود را معاینه می‌کنند. بر اساس ارقام پوهنتون جان هاپکن، تقریباً 20,000 نفر در آمریکا با ویروس کرونا مبتلا شناخته شدند و با توزیع وسایل آزمایشی در سراسر آمریکا این ارقام امکان دارد افزایش یابد. صدراعظم روسیه به شرکت‌های کشور خود هشدار داد که با وجود مشکلات اقتصادی به مردم کار دهند و معاشات بپردازند. میخائیل میشوستین با جلسه دیروز حکومت که برای مقابله با تاثیرات کرونا ویروس دایر شد گفت که برطرف ساختن از کار باید آخرین گزینه باشد. او گفت شرکت‌هایی که کارمندان خود را برکنار می‌کنند مورد تفتیش و بازرسی قرار خواهند گرفت. حکومت روسیه تفتیش شرکت‌های کوچک و متوسط را به خاطر تشویق اقتصاد به گونه موقت متوقف ساخته است، ولی اگر معاشات کارمندان با وقت پرداخته نشود یا آنها برکنار ساخته شوند، دوباره به بازرسی رو آورده خواهد شد. و مصر همه مساجد و کلیساها را به گونه موقت مسدود ساخت. این در حالی است که کشورهای جهان برای جلوگیری از شی گسترش ویروس کرونا برگرد همایی‌های بزرگ مردم قیودات وضع کردند. وزارت اوقاف مصر روز شنبه گفت همه مساجد را برای دو هفته مسدود می‌سازد. مراجع کلیسای قبطی ارتدوکس مصر هم همه کلیساها را برای دو هفته مسدود ساخت. مصر تقریبا 100 میلیون نفوس دارد و از این جمله 10% مسیحی می‌باشند. مردم مصر در شبکه‌های اجتماعی به خاطر مسدود نساختن اماکن عبادات از حکومت انتقاد کرده بودند. پایان اخبار از رادیو آزادی. بازم خوش آمدین به این مجله خبری. در ادامه این برنامه میشنوید که افزایش خشونت‌های اخیر مردم افغانستان و دیپلماتان خارجی را نسبت به تعهدات طالبان مشکوک ساخته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت: و در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که شمار تلفات ویروس کرونا در جهان به 11700 تن رسیده است. سلام مجدد، بازم خوش آمدین به برنامه. من میزبان شما فرشته ندادی برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. افزایش خشونت‌های اخیر مردم افغانستان و دیپلماتان خارجی را نسبت به تعهدات طالبان مشکوک ساخته است. کارشناسان امور صلح میگویند اگرچه طالبان مسئولیت حمله اخیر در زابل را که در اثر آن ده‌ها نیروی دولتی کشته شد به دوش نگرفتند، ولی در مورد باید وضاحت دهند، چون این گونه حملات عموما به آدرس آنها راجع میشود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال کشته شدن ده ها سرباز دولتی در جنوب افغانستان، افغان‌ها و دیپلمات‌های بین‌المللی روز شنبه درباره تعهدات طالبان به پروسه صلح شک و تردید ابراز نمودند. طالبان در توافقنامه‌ای که ماه گذشته با آمریکا در قطر امضا کردند، کاهش خشونت را متعهد شدند. اما به نظر می‌رسد که گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان درباره رهایی زندانیان به بن‌بست مواجه شده است. در حمله نفوذی روز جمعه در زابل حداقل 22 عضو نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. مسئولیت این حمله خونین را کسی یا گروهی به عهده نگرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت که این گروه در حال بررسی این حمله است. اما برخی مقام‌های حکومتی و بیشتر سخنگویان نهادهای امنیتی این حمله را کار طالبان خواندند. غلام حسین ناصری، عضو ولسی جرگه افغانستان، به آژانس خبررسانی آلمان گفته است که آمریکا با یک گروه تروریست توافقنامه امضا و حاکمیت ملی افغانستان را نقض کرده است. او میگوید که به باوری وی این پروسه صلح کدام نتیجه نخواهد داد. دیپلماتان خارجی هم درباره نیت طالبان شک و تردید ابراز داشتند. پیتر پریوگل، سفیر آلمان در کابل، در توییت خود نوشت که این اقدام وحشیانه تعهدات طالبان به صلح را زیر سایه شک و تردید جدی قرار می‌دهد. در این میان قاضی محمد امین وقاد، رهبر جهادی سابق و عضو شورای عالی صلح، میگوید اگرچه طالبان مسئولیت حمله زابل را به دوش نگرفتند، اما چنین حملات عموما به آدرس آنها راجع می شود و در حالی که مردم افغانستان منتظر آغاز گفتگوی بین الافغانی اند، طالبان باید در مورد واقعه زابل وضاحت دهند. اگر این حملات از هر آدرس انجام شود، ولی مسئله راجع می شود به طالبان که شدت حملات خود را اعلان کردند. اعلان شدت با گفتگوهای صلح سازگار نیست. آنها باید واضح سازند که از چنین حملات دست کشیدند و کاهش خشونت را مراعات کنند. آقای وقاد می افزاید که دولت و طالبان باید اولتر از همه درباره چگونگی رهایی زندانیان و آتش بس با هم به توافق برسند. بسیاری افغانهای خشمگین در شبکه‌های اجتماعی از توافقنامه آمریکا با طالبان انتقاد کردند. حکومت افغانستان حمله روز جمعه در زابل را یک تلاش برای مختل ساختن گفتگوهای صلح عنوان کرد. طالبان می خواهند که 5000 زندانی آنها همه یکبارگی قبل از آغاز گفتگوی بین الافغانی رها ساخته شوند، ولی حکومت می گوید این زندانیان را به تدریج و در جریان گفتگوی طرفین رها می سازد و کسانی که رها می شوند باید تعهد کنند که دوباره به میدان جنگ بر نمی گردند.
رادیو آزادی،
ما
صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت سهامی افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک ویروس کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده که از جمله 413 مورد منفی، 24 مورد مثبت و 12 مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته تحت نظر رئیس جمهور ایجاد شده است. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عام افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه ادارات مربوط تدابیر جدی اتخاذ کردند. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در تمام افغانستان 449 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته ما هیچ کدام واقعه مثبت ویروس کرونا را نداشتیم. در تمام افغانستان 449 واقعه ویروس کرونا ثبت شده است که از این میان 413 واقعه منفی، 24 واقعه مثبت و 12 واقعه دیگر هم تحت بررسی قرار دارد. هرگاه کدام واقعه دیگر هم در آینده ثبت شود آن را به رسانه‌ها شریک می‌سازیم.
آقای مایار میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته ایجاد شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آن نظارت می‌کند. با گفته وی در حال حاضر هر ولایت یک شفاخانه 20 بستر ویژه برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا وجود دارد. اگرچه این بیماری درمان قطعی ندارد اما مراکز صحی این بیماران را درمان ارزی میکنند. سخنگوی وزارت صحت میگوید نگرانی هایی که در مورد انتشار ویروس کرونا در صفوف نیروهای امنیتی وجود داشت حالا برطرف شده است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت همچنین گفت برای جلوگیری از ویروس کرونا در میان نیروهای امنیتی و دفاعی کمیته نظارتی ایجاد شده که در هر 24 ساعت در کنار نظارت راهنمایی هایی که وزارت صحت عامه پیشنهاد کرده را عملی میکند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی ایجاد کمیته را کافی ندانسته تاکید دارند که باید در بخش صفوف امنیتی توجه بیشتر صورت گیرد. باری آرز یکی از این کارشناسان:
نظارت جدی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در خطوط نظامی بسیار مهم است. همه به این مسئله آگاه هستند که امکانات وزارت صحت عامه زیاد نیست، اما از کمیته ایجاد شده باید استفاده درست صورت گیرد تا جلوی یک فاجعه گرفته شود.
با گفته مقام های وزارت صحت عامه در حال حاضر در تمام افغانستان 24 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. 15 مورد در ولایت هرات، 3 مورد در سمنگان، 2 مورد در لوگر و 1 مورد در ولایت های بلخ، کاپیسا، دایکندی و بادغیس.
در گزارش از جاوید حسن‌زاده شنیدید که 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده. حالا هم میشنوید که دکتران افغان میگویند اطلاع رسانی ناکافی در باره ویروس کرونا باعث افزایش ترس از این ویروس و بی‌توجهی مردم به توصیه های دکتران شده است. به گفته آنها فرار از قرنطین و ترس و اضطراب گسترده از تاثیرات آگاهی رسانی ناکافی و غیر دقیق است. در همین حال انتقادهایی هم مطرح شده که برخی رسانه‌ها این توصیه ها را جدی نگرفتند. نصرت پارسا در این مورد گزارش می دهد.
قرنطین یکی از مواردی است که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ویروس کرونا درباره آن آگاهی دهی کمتری شده است. در حالی که به گفته دکتران قرنطین زندان یا جایی نیست که تمام روابط اجتماعی در آن قطع و یا محدود شود. کمال جلال روانشناس کلینیکی میگوید که برای جلوگیری از فرار افراد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا در آینده از قرنطین نیاز به آگاهی دقیق است
و بیشتر موارد مهم است که سطح آگاهی در جامعه باید بالا برند. از قرنطین احساس ترس نداشته باشند. قرنطین به این معنا نیست که تمام زندگی اجتماعی از آن محدود میشه. شما صرف حفلات فیزیکی رو ارتباطات با آن محدود میسازید. با کسی احوال پرسی نمیکنه، با کسی دست نمیده.
این روانشناس همچنان میگوید که آگاهی دهی ناکافی یا غیر دقیق باعث شده که برخی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا آزمایش ندهند. او میگوید بی‌پروایی و ترس بیش از حد از ویروس کرونا ناشی از ناآگاهی است. عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله میگوید مردم باید راهنمودهای صحی را جدی بگیرند. با گفته او تست کرونا و در صورت نیاز قرنطینه کردن افراد مبتلا و مشکوک ضروری است.
کسایی که مشکوک هستند با مرض کرونا قرنطین کردنشون حتمی است، چون اگر این مریضا قرنطین نمیشن میتونه اشخاص دیگر را مصاب بسازه و میتونه تمام محیط آلوده بسازه. از این لحاظ قرنطین کردن از این مریضا حتمی است و ستیزی باید اجرا شود.
با دنبال شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه و تشخیص 24 نفر در افغانستان، حکومت این کشور مراکز آموزشی و مراکز تجمع در بازارها را تعطیل کرد. رعایت فاصله اجتماعی از توصیه های اصلی در محلات تجمع افراد است. در مورد این توصیه رعایت نشده و حتی در رسانه ها هم این توصیه به صورت آشکار نادیده گرفته شده است. مجیب خلوتگر، رئیس مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، میگوید که رسانه‌ها علاوه بر اطلاع رسانی دقیق، الگوسازی درست داشته باشند.
آنچه که اتفاق افتاده در رسانه‌ای که شما گفتین و آقای وحید عمر، من فکر می‌کنم با توجه به فرهنگ و تقریبا شبکه‌ای در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان، ما بسیار سخت است که آنان طور مثال مصافحه و دست دادن و احوال پرسی را از بین ببریم، ولی به هر حال رسانه‌ها میتونن شروع بکنن و الگوسازی بکنن.
پیش از این وزارت حج و اوقاف افغانستان برگزاری مراسم فاتحه را در مساجد ممنوع کرد، اما در مورد نماز جماعت بر رعایت توصیه های صحی تاکید کرد. مولوی فضل کریم سراجی از مقام های این وزارت درباره این که آیا نماز جماعت در مساجد تعطیل خواهد شد یا نه به رادیو آزادی گفت:
البته در اون منطقه که با حالت اضطراری باشه و خدای نخواسته کدام واقع مثبت با مشاهده برسه، بعد هم به استفاد از او خان استفتا از دارالافتا میباشد.
با این حال یک روحانی در کابل گفته که اگر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مساجد تعطیل شوند، ممانعت شرعی وجود ندارد. پیش از این برخی عالمان دین در برخی ولایت‌های دیگر نیز نظریات مشابه در این باره ارائه کرده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حالا هم در رویدادهای منطقه و جهان می شنوید که شماره تلفات ویروس کرونا در جهان به 11700 تن رسیده و بیش از 278 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. 92 هزار نفر صحت یاب شدند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می کند.
در حالی که شمار تلفات کرونا ویروس به 11700 نفر رسید، صدها میلیون نفر در سرتاسر جهان روز شنبه را که آخر هفته است در خانه های خود سپری کردند. از سوی دیگر، سازمان صحی جهان هشدار داد که جوانان نباید فکر کنند که در برابر این ویروس آسیب پذیر نیستند. بعد از چین، اکنون اروپا به کانون انتشار این ویروس مبدل شده است. ارقامی که روز شنبه از سوی پوانتون جان هاپکینز نشر شد نشان داد که ایتالیا با از دست دادن 4032 نفر بیشترین تلفات را متحمل شده است و 47 هزار نفر دیگر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. چین با از دست دادن 3259 نفر در ردیف دوم قرار دارد. اما چین روز شنبه گزارش داد که برای سومین روز پی هم کدام مورد جدید محلی در این کشور گزارش نشده است. ارقام رسمی را که ایران از تلفات ارائه کرده است، این کشور را از لحاظ مرگ و میر کرونا ویروس در ردیف سوم قرار می دهد. تهران روز شنبه از مرگ 123 نفر دیگر خبر داد که شمار تلفات در این کشور به 1556 نفر رسید. وزارت صحت عامه ایران گفت که در 24 ساعت گذشته ابتلای 966 نفر دیگر به این ویروس تایید شده است. بسیاری ایرانی ها گمان می کنند که ارقام واقعی شاید بلندتر از این باشد. ارقام پوانتون جان هاپکینز هسپانیا را از لحاظ تلفات و ابتلا به کرونا ویروس در ردیف سوم قرار می دهد. 21750 تن در این کشور به این بیماری مبتلا شناخته شدند و مقامات صحت عامه گفتند که شمار تلفات به 1362 نفر رسیده است. در فرانسه 12360 نفر به این بیماری مبتلا و 450 نفر جان باختند. در آلمان 19850 نفر به کرونا ویروس مبتلا شدند و شمار تلفات تا روز شنبه 68 نفر بود. شمار تلفات در امریکا 260 نفر است و ابتلای بیش از 19600 نفر به این بیماری در امریکا تایید شده است. پوانتون جان هاپکینز میگوید شمار مبتلایان به کرونا ویروس در بریتانیا تا روز شنبه بیش از 4000 نفر و شمار تلفات هم 178 نفر بود.
بازم خوش آمدین به برنامه. حالا مرور بر روزنامه های جهان رو میشنوید که فرشته نگاه آن را تهیه کرده است.
Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر مطلب را در مورد مشکلات زندانیان در افغانستان نشر کرده. بر اساس توافقنامه‌ای که در 29 فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، انتظار می‌رفت حکومت افغانستان 5000 زندانی گروه طالبان را از بند آزاد سازد، اما این اقدام تا هنوز عملی نشده، زیرا به گفته حکومت افغانستان پیش از آزادی زندانیان باید ضمانت ارائه شود که این افراد دوباره به میدان‌های جنگ بر نخواهند گشت. از سوی دیگر طالبان تاکید دارند تا زمانی که زندانی‌های این گروه آزاد نشوند، حکومت افغانستان مذاکرات را آغاز نخواهند کرد. پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، در این مطلب نخست اشاره کرده که حکومت افغانستان از سال 2002 میلادی به این سو محاسبه با جنایتکاران جنگی، شکنجه و تخطی ها را چشم پوشی کرده، اما سوی دیگر قانون عفو ناقضان حقوق بشر را هم تصویب نموده است. نویسنده مطلب همچنان نوشته که در زندان های افغانستان هنوز هم شمار از زندانیان گروه طالبان موجودند که مدت حبس آنها تکمیل شده. خانم پتریشیا در ادامه گفته، در میان کسانی که زندانیان ممکن افراد هم باشند که در جریان درگیری دستگیر شدند یا هم در جلب و جذب افراد انتحاری سهیم بودند، اما در میان زندانیان کسان هم شاملند که در تلاشی های شبنگام بازداشت گردیده و ممکن اشتباهن به داشتن رابط با طالبان متهمند و محاکم پنهانی و شکنجه آنها را مجبور به اعتراف کرده است. در این مطلب همچنان آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پیشنهاد کرده که در مرحله نخست 1500 زندانی را آزاد کند که دست از درگیری و خشونت کشیده باشند، اما در این میان کسانند که مدت حبس آنها تکمیل شده و قاعدتاً باید پیش از این از بند رها می شدند. پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، در این مطلب نوشته که قانون بین المللی حقوق بشر برای خاتمه دشمنی و جنگ عفو عمومی را همواره تشویق می کند و جز از کسانی که در عقب جنایت جنگی دست دارند. سازمان ملل متحد در نشریه خود فهرست را نشر کرده که از سوی شبکه راه‌حل‌های پایدار انکشاف این سازمان تهیه شده. در این فهرست که به نام گزارش میزان خوشحالی در سطح جهان نامیده می شود، شهروندان فنلند از همه خوشحالتر و شهروندان افغانستان از همه کمتر خوشحال خوانده شدند. فنلند سال گذشته هم در بین کشورهای جهان خوشحالترین شهروندان را داشت. شهروندان سودان سال گذشته کسان خوانده شده بودند که کمترین خوشحالی را در سطح جهان داشتند، اما امسال این جایگاه به شهروندان افغانستان داده شده. بر اساس رده‌بندی جدید، افغانستان در فهرست امسال در جایگاه 153 قرار گرفته که آخرین کشور جهان با در نظر داشت خوشحال بودن مردمان است.
وزارت ترانسپورت افغانستان از باز بودن بندرها با کشورهای همسایه خبر داده و میگوید معاملات تجاری به گونه عادی جریان دارد. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند چند روز پیش به دلیل گسترش ویروس کرونا، صادرات و واردات از طریق بندرهای شمال، شرق و جنوب شرقی کاهش یافته بود، اما حالا با استثنای بندر تورخم از همه بندرهای دیگر مواد خوراکی وارد افغانستان می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از مهناز نوری.
بندر تجارتی اسپین بولدک به دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی پاکستان نزدیک به 8 روز پیش بسته شده بود، اما اکنون این بندر به دستور عمران خان صدر اعظم آن کشور ساعت 8 صبح روز شنبه دوباره باز شد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید اکنون بندرهای افغانستان با تمام کشورهای همسایه باز است و حمل و نقل تجاری به حالت عادی برگشته است. اشرف حقشناس، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت
تنها و مرز تورخم بسته است و اسپین بولتک قندهار دوباره باز شد تا اموال تجارتی داخل افغانستان بیاید. به دلیل انتشار ویروس و کرونا بعضی کشورها مرزش برای افغانستان مسدود کرده بودند، اما خوشبختانه این بنادر برای افغانستان باز است. اموال تجارتی از این بنادر به گونه نرمالش تردد داره و این مشکل موجود نداره.
به گفته مسئولان وزارت ترانسپورت و اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اکنون بندر اسلام قلعه با ایران، بندر حیرتان با ازبکستان، سقینه و تورغندی با ترکمنستان، بندر شیرخان با تاجکستان و بندر اسپین بولدک با پاکستان برای واردات و تجارت باز هستند. مقام های وزارت ترانسپورت می گویند که هفته گذشته 215 واگن مواد خوراکی به افغانستان وارد شده است تا نگرانی ها از کمبود مواد خوراکی مانند آرد، روغن و برنج در بازارهای کشور کاهش یابد. روز 16 ماه جاری میلادی پاکستان بندر تورخم را برای رفت و آمد مسافران و داده ستات تجاری بست. محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی از کم نشدن مواد خوراکی در بازارهای کشور و بلند نرفتن بهای آن اطمینان داد. شماری از باشندگان کابل نیز میگویند که حکومت با در نظر گرفتن مفاد مردم جلو احتکار را گرفته و بهای مواد خوراکی را به صورت جدی نظارت کند. قدیر و عبدالصبور، باشندگان کابل:
زنده شرایط فعلی از کل کره باید اسیا مواد خوراکی را به مردم مهیا بسازد به نرخ مناسب. یک آدم در روز 300 کارگر نیست، این مواد خوراکی را از کجا باید بیاره؟
از دولت خواهش میکنم که نمید نرخنامه که بتن بسیار خوبتر میشه، بدر هر کس بدل خود سودا میکنه، مواد نام خدا فریمان است. خب بازم از دولت می خواهش داریم که نرخنامه را فعال بسازن، مسئله حل از قیمتی نمیشه، توجه دولت خود را میخواهیم.
در همین حال محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی افغانستان، به رادیو آزادی گفت شماری از کشورها از جمله هند، تاجیکستان، ازبکستان و عربستان سعودی رفت آمد هوایی به افغانستان را متوقف کردند. به گفته آقای وفایی زاده، پرواز بین افغانستان و کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی به صورت عادی ادامه دارد، ولی پرواز بین افغانستان و ایران تا 90% کاهش یافته است. او میگوید توقف در پروازها به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آمده است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
حالا هم فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. میدان هوایی بگرام شب گذشته مورد یک حمله راکتی قرار گرفت. مقامات سمنگان میگویند یک محموله بزرگ مواد انفجاری و ماین‌های کنار جاده دیروز در این ولایت کشف شد. پاکستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلان کرد که همه پروازهای بین‌المللی را برای مدت 2 هفته مورد تعلیق قرار می‌دهد و مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت بعد از اینکه آزمایش ویروس کرونا یک عضو دفتر وی مثبت شناسایی شد، او و همسرش خود را ماین می کنند. خب، حالا هم رنگی از رنگ‌های زندگی را می‌شنوید.
رنگ‌های زندگی.
ویلزا شبستم یک تنز باشکلران بانوان ولایت فاریاب.
در چه روز شما تانستین باشکلران یاد بگیرید؟
خوشبختانه به کمک اعضای فدراسیون و دیگه همکارای ما در مدت یک دو روز تانستیم که باسکله خوب اما فنایش یاد بگیریم، چطور باید برانیم و چطور باید اما چیزایش تبدیل بکنیم، اینا رو یاد گرفتیم.
شما گفتین در یکی از اعضای تیم بانوان باسکلران در فاریاب هستین، شما جایگاه چندم رو از لحاظ توانایی باسکلرانی دارین در این تیم؟
خب در ولایت فاریاب تو مسابقه از بانوان گرفتم که تانستم هر دوباره مقام اول بگیرم. همه کش کوشش های بزرگای ما بوده که همین قسم یک زمینه را برای ما مساعد ساختن تا دخترها بتونن که اما توانایی خود به اثبات برسانن. ما از زمینی که برای ما مساعد شده استفاده درست کردیم و تونستیم که با دیگران نشان بدیم که ما میتونیم در جامعه مفید واقع شویم.
چقدر این ورزش برای بانوان در این ولایت زمینه مساعد است از لحاظ امکاناتی و تکنیکی؟
زمینه آنقدر که باید مساعد باشه آنقدر هم نیست. مثلا ما اگر بخوایم یک مسابقه بگیریم و کسایی که در اینجا اشتراک میخواین بکنن بایسکلای ورزشی کم دارن. بایسکلای ورزشی نبودش یک از پرابلم های مشکلای بزرگ سر راه دخترای بایسکلان است، چون بایسکلای ورزشی وقت که فدراسیون برای ما آماده نکنه ما نمیتونیم که رفت تمرین بکنیم یا مسابقه.
نگاه های مردانه برای شما چطور است؟ چه ممانعت هایی وجود دارد؟ آیا افکار مردانه میتونه مانع شما باشد؟
خب طبعا وقتی که بخوایم در جامعه یک کار را بکنیم در جامعه اسلام افغانستان باشه، طبعا یک اندازه مشکلات خود می داشته و یک اندازه انتقادها از طرف مردم سر ما بلند میشه، ولی باید امرای مشکلات دی مبارزه کنیم. تا وقتی که مبارزه نکنیم مشکلات از سر راه ما برداشته نمیشه.
کسایی هم خلاف برای شما شدند که تا در ورزش شما علاقه تانم است که فعالیت انجام بدین؟
از طرف فامیل هیچ ممانعت بر ما وجود نداره، ولی از طرف مردم وقتی که من داخل شهر مشکلونی میرم یکان گفو هستم میگن که دختران نباید مشکلونی کنه و این گفو ما امو تعهد کردیم امروی فدراسیون رو با خود و با فامیل خود که ما حتما امو قهرمانی را در فاریاب میاریم از دیگه ولایت یا که خارج از کشور باشه سر تعهد خود هستیم در مقابل مشکلات مبارزه میکنیم یک اندازه از زمانی که ما شروع کردیم مشکلات کم شده مردم ما رو به می عادت کردن هستن که باید دختران باشگیران کنن ولی کم شده در اوایل بسیار زیاد بود
تشکر که با رادیو آزادی هستید
خب مجله خبری ما در همین جا به پایان می رسد در نیم ساعت بعدی با رحمت الله افغان